اطلاع رسانی به دلایل در حقیقت هشدارآمیز داده میشد بهتر و دقیقتر انشالله، کما اینکه همون ساعت اولی هم همین اتفاق رخ داد. ما همین اطلاعات رو به مردم ارائه خواهیم داد، به مسئولین هم ارائه خواهیم داد و انشالله مردم هم در این شرایط باید اون هشدارها رو رعایت کنن. اتفاقا میخوام بگم خود هشدار دادن هم مهم نیست، اینکه به اون هشدارها توجه بشه خیلی مهمه که ما داریم این کار رو میکنیم.
ببینید اینکه یک روالی به یک شکلی داره انجام میشه، شکی درش نیست که این روال ادامه داره. اطلاع رسانی به یک شکلی بوده، حالا شده یک شکل دیگه. این مثل اینکه ما خیلی مثال شاید درستی انتخاب نکنم، ولی فعالیت دولت‌ها هستش. امروز این دولت با این دیدگاه مشغول فعالیت هست، فردا آن دولت آن دیدگاه. ولی فکر میکنید توی همین تغییر ساده قانونمند آیا این سوال پیش نمیاد که خب این دولتی که تا حالا داشته کار می‌کرده مثلا چرا دولت دوره بعد نیستش؟ خب بنا به دلایلی که حالا اقبال بهش نشده، بنا به دلایلی که اعتماد بهش نشده، بنا به دلایل مختلف میتونیم بگیم این براش بار هستش. حالا این اتفاق در همین نکته‌ای که شما میفرمایید ساده هست، ما به عنوان رسانه تخصصی که قرار هست بپردازه به نقاط مختلفی که مؤثر هستن بر موضوع. ما لحظاتی قبل با دکتر صبور داشتیم راجع به طبقه جدیدی که در دارو به وجود اومدن به اسم دارو جمع‌کن‌ها صحبت می‌کردیم. این هم اگر بخوایم با همین دیدگاه شما تزریق می‌فرمایید و توصیه می‌فرمایید باشه، باید بگیم خب ساده هست، افراد مسنی هستن که مراجعه می‌کنن به یک سری داروخانه‌ها، یک سری داروهای می‌گیرن و می‌برن. خب چه لزومی داره ما بریم بپرسیم که این افراد این داروها رو اصلا برای مصرف خودشون می‌خوان؟ چرا دارن می‌گیرن؟
موضوع ساده بیان می‌کنید. موضوع اولی که شما فرمودید با این موضوع خیلی فرق
می‌کنه. نه، می‌خوام بگم هر کدوم در جایگاه خودشون اهمیت خودش رو پیدا میکنه. قرار نیست ما مثلا در اطلاع رسانی وزارت بهداشت یک سری موضوعات اهم و فل اهم داریم که خیلی اهمیت دارن رو بیایم مثلا مقایسه کنیم با یک سری موضوعاتی که میخوام بگم هر موضوع در جایگاه خودش اهمیت خودش رو دارد.
مثلا منکر این قضیه که نیست.
میگم
باز خود شما هم دارید خیلی فیلسوفانه میرید جلو و انتظار بر اینه که ما هم خیلی فیلسوفانه جواب بدیم. نه واقعا اصلا اینطوری نیست. یک اطلاع رسانی صورت میگرفته و همون اطلاع رسانی صورت میگیرد و یک سری بالاخره سلیقه‌ها هستش در نوع مدیریت. مدیر قبلی حالا یک جور سلاخ میدیده انجام بده این قضیه رو، من در حقیقت مسئول آیتی، حالا یه جور دیگه به همین راحتی که عرض میکنم خدمتتون. مثل اینکه دقیقاً شما یک مسئولیتی در یک رسانه‌ای دارید، تصمیم میگیرید که اون سردبیر مثلا اگر
سوال پیش نمیاد مثلا فردا من توی صبح و گفتگو ما یه بخشی داریم، مثلا داریم درباره ورزش صحبت میکنیم به عنوان مثال، حالا همچین چیزی که نیست، از هفته آینده راجع به ورزش دیگه صحبت نمیکنیم، یا فردی که میمده فکر نمیکنیم مثلا پیامک میشه به شبکه که آقا چرا فلانی نیسته، چرا نمیاد. این خیلی سوال ساده ایه. حالا به هر حال
جوابش هم خیلی ساده است.
خب همون ساده رو می‌خوایم بگیریم. به خاطر همین مزاحم حضرت علی شدیم، با حضرت علی همراه شدیم ببینیم که علت چه هست، چه تغییری به وجود اومده، چه نکته‌ای به وجود اومده که شما می‌فهمید هیچ تغییری به وجود نیومده، فقط
هیچ تغییری به وجود نیومده. ان شاء الله ما نوع ارائه‌مون هم سعی می‌کنیم که حداقل به لحاظ بصری، به لحاظ دقت زمانی و غیره بهتر هم باشه. ضمن اینکه ما از همه کسایی که در هر دوره‌ای کار خوبی انجام میدن تقدیر میکنیم، اینها هم کنار ما هستن، دوستان ما هستن و هر پتانسیلی که باشه، من جمله خود شما که به عنوان رسانه تو موضوع کرونا واقعا کمک کردید به وزارت بهداشت، وزارت کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا، یعنی میخوام بگم همه ما واقعا همون جمله یک پیکره هستیم. بنابراین خیلی مواقع ممکنه که یک عده خدای نکرده بخوان با این دو قطبی سازی هایی که حالا معمول هستش، من اصلا منظورم داخل کشور نیست، موضوع رو سیاسی بکنن، چپ رو ببینن به راست پاس بدن، یه همچین بازی هایی میخوان به قول معروف داشته باشد. ما فریب اینو نخوریم. ما انشاءالله خادم ملت هستیم و سعی میکنیم که به بهترین نوع خدمت گذار باشیم.
انشاءالله آرزوی موفقیت داریم. حالا که ما با شما تماس گرفتیم، شما هم که قبول زحمت کردید، الان اگر نکته خاصی در حوزه اطلاع رسانی هست خیلی کوتاه به ما جنبندی بفرمایید، اگر نه که با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خب ما دیروز تصمیمی گرفته شده بود، دیروز ما از خانواده ها خواستیم که فرزندان خودشون رو هم، البته بین 5 تا 9 سال علاوه بر 9 تا 12 سالی که اعلام کرده بودیم، برای تزریق واکسیناسیون حتما بیارن و مراجعه کنن، به دلیل اینکه متاسفانه 20% از بستری های تنفسی ما رو کودکان تشکیل میدن.
بله.
بنابراین خانواده ها خب طبیعتا همیشه فرزندان خودشون رو فکر میکنن که از خودشون بیشتر هم دوست دارن.
بله.
هشدار رو میدیم که هر چه سریعتر انشاءالله بیارن بچه ها رو واکسینه بکنن و اون رعایت های معمولی که همیشه میگیم رو داشته باشن. رسانه ها بسیار میتونن کمک بکنن در اقناع سازی افکار مردم برای اینکه حضور پیدا بکنن و واکسیناسیون رو انجام بدن. انشاءالله جامعه رو به سمت یک جامعه ایمن پیش
انشاءالله بدن. جناب آقای هاشمی، ریاست محترم مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، صبح خوبی داشته باشید، آرزوی سلامتی میکنیم، خدا نگهدار.
متقابلا برای شما آرزوی خوب.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه. باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید دار میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
جناب آقای دکتر شاهین قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روی خط ارتباطی هستن. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر و شادی باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، الان در سویه جدید خیلی صحبت‌ها، سوالات به وجود اومده. اول از همه که ما درباره بحث این بود که چقدر باید مواظب باشیم، چقدر مراقبت کنیم، چقدر نگران باشیم، همه اینها رسیده به اینجایی که الان تعداد قابل توجهی بیمار درگیر به سویه جدید رو داریم. اولین سوالی که الان می‌خوایم با حضرت عالی مطرح کنیم این هستش که وقتی که فردی علائمی رو مشاهده میکنه که ظن بر این وجود داره که دچار اومیکرون شده، خب باید خودش رو در قرنطینه مواظبت کنه، مراقبت کنه تا به حالت عادی برگرده. درباره زمان قرنطینه آیا به عددی رقمی رسیدیم یا نه؟ یک عده توی رسانه ها صحبت از یک عده از متخصصین صحبت از 5 روز تا 25 روز رو دارن مطرح میکنن. حضرت عالی، آیا در این زمینه توصیه‌ای دارید یا عدد خاصی؟
خواهش میکنم. ببینید، الان مسئله که ما باش رو برستیم اپیدمی این سوش اومیکرونه، ولی واقعا یک مسئله که باید مد نظرم باشه اینه که سایر تیپ ها، سایر ساب تایپ های کووید هم از بین نرفته. بله بعضی از مقالات و بعضی از مراجع علمی در دنیا مطرح کردن که سوش اومیکرون نهایت 5-6 روزی هفته است. اما واقعیت این استش که فراموش نکنیم، یعنی همه ما باید مد نظرمون باشه که منی که الان مبتلا شدم واقعا قطعا ممکن اومیکرون نباشه، مثال دلتا باشه. بنابراین در مورد اوورال کلی توصیه که بنده به عنوان برادر کوچکتر دارم این هستش که در نهایت در حد 10 روز رو افرادی که مبتلا هستند قرنطینه باشن و جدا باشن از بقیه، تا اگر سویه اومیکرون باشه که هیچ، اگر سویه دیگه باشه هم افراد دیگه مبتلا نشن. این اوورال کلی پیشنهادی که انجام میشه. بله
پس یعنی اقلا 10 روز رو باید در موقعیت قرنطینه قرار بگیرن،
تا اگر سایر تیپ ها هم باشه اون هم قرنطینه رعایت بشه، اشتباه نشه. یعنی من الان مبتلا شدم، ممکن اومیکرون باشه، بله اومیکرون، خب 5-6 روزی هفته مراجع علمی دنیا میگن، اما اگر ساب تایپ دیگه رو من گرفته باشم این ممکنه بیه تا 10-12 روز هم انتقال داشته باشه. به این دلیل من پیشنهاد رو دارم.
چند وقت پیش ما در همین رادیو گفتگو از یکی از متخصصین پرسیدیم که ما وقتی که می‌خوایم بفهمیم که کدوم رو گرفتیم، آیا دلتا گرفتیم یا اومیکرون، من این رو هم در پرانتز بگم چرا این رو می‌پرسیم، چون که هنوز هم ما در مراکز بهداشتی درمانیمون در بیمارستان‌هامون آمار ابتلا به دلتا رو هنوز داریم گزارش می‌بینیم، یعنی هنوز افراد قابل توجهی مبتلا می‌شوند به دلتا و این هنوز ادامه داره و هنوز ریشه‌کن نشده.
دقیقاً
صحیح. می‌خوام بفهمیم کدوم رو گرفتیم. بزرگوار فرمودن که لزومی نداره شما بفهمید، شما همین که متوجه شدید کرونا گرفتید، به مبتلا به کووید شدید، باید برید در مرحله و پروسه درمان کرونا. حالا میخوام این رو عرض کنم، الان قاعدتا پس یه فرقی وجود داره، پس به یک شکل و یک نحوی باید فهمید، آیا وجه تمایزی هست بین بروز این دوتا؟
ببینید عرض میکنم خدمتون، الگوی رفتاری و در برخورد درمانی با این ساب تایپ های با این گونه های مختلف تفاوتی نداره، یعنی برای همه همکاران پزشک برای مهم این است که آیا به خصوص ریه درگیر میشه یا نمیشه، خطر حیات در رابطه با درگیر شدن بحث ریه هستش، یعنی الگوی درمانی و داروها تفاوتی نمی کنن. لذا این مسئله مد نظرمون باشه. از اون ور علامت ویژه و خاصی که بگیم اگر این علامت بیمار داشته باشه اومیکرونه، نداشته باشه دلتاست، نه به طور یک خط قرمزی نمیشه کشید.
یعنی من بگم من چون ریم درگیر نشده پس من
نه خیر اصلا اینجور نیست. ممکنه سویه، مثال از همونطور که به نحو احسن شما فرمودید، هنوز ما دلتا رو از تمام شده نیست.
بله.
حتی سویه های دیگه هم مطرح هستش، حتی از خود اومیکرون هم ساب تایپ، یعنی انواع مختلف داره، B1 B2، اینا حالا خیلی روش نمیخوایم صحبت کنیم، ولی مد نظرمون باشه. این که من فکر کنم من الان علائم شبیه سرماخوردگی دارم ولی هم سالمه، پس قطعا مثلا دلتا نیست، ابدا اینجور نیست، چون اون زمانی که مثلا ما دلتا اپیدمی بود، شیوع زیادی داشت، اون زمان خب بعضیا بودن دلتا رو میگرفتن ولی ایشون درگیر نبود. لذا در جنبندی الان قانون اینه، فرمول ما اینه، هر فردی علائمی از سرماخوردگی داره، هر علائمی از سرماخوردگی باید به عنوان اومیکرون، اصلا به عنوان کووید تلقی بشه، به پزشک مراجعه کنه. پزشک حتما روی بحث درگیر بودن یا نبودن ریه که مد نظر مسئله اصلی ماست کار میکنه، توصیه های لازم رو به افراد خواهیم کرد و انجام میدیم که اگر این علائم ریوی پیش اومد سریعتر مراجعه کن، تمرکز داشته باش روی این علائم. بنابراین حتما افراد اگر کلن اینو عرض کنم علائمی از سرماخوردگی وجود داره، بهتره به پزشک متخصص مراجعه کنن تا ایشون با بررسی لازم تشخیص بده یا حداقل نزدیک تشخیص باشه. علامت ویژه‌ای نیست که افراد بتونن بیان که بر اساس اون ما مراجعه بکنیم یا نکنیم، این اومیکرون یا دلتا، سرماخوردگی یا کوویده، نه چنین چیزی نیست.
مثلا من یک سری علائم بالینی عادی مثل گلو درد داشتم، مثلا بله. این رو هم بذارم به حساب کووید؟
بله، الان در سویه های عرض میکنم در سویه های اومیکرون مخصوصا علائم کاملا کپی و شبیه سرماخوردگی، یعنی بعضی ها میان فقط گلو درد و سوزش گلو دارم، فقط بعضی ها میان به صورت اعصاب ریزش، علائم شبیه آلرژی و حساسیت. حالا ممکنه در این وسط هم یه عده دچار علائم حساسیتی باشن، خب تمیز و تفکیک اینها رو باید پزشک متخصص انجام بده، چرا که اگه من خودم شخصا بیام بگم نه این آلرژی کووید نیست و در نتیجه پرهیزمو انجام ندم، قرنطینه‌مو انجام ندم، در نتیجه اون گرفتاری برای بقیه ایجاد خواهد شد، مخصوصا با این سویه اومیکرون که قدرت به سرایت انتقال شما به همه مستثنی هستید که چندین برابر سویه دلتا هستش. تو این سرایت و تو این انتقال اگر افراد خاص افراد مسن، افراد سالمند، افرادی که بیماری قلبی ریوی دارن، افرادی که بیماری کلیوی دارن، دیالیز میشن، اینا اگر گرفتار بشن اون موقع بس یه موقع جدی‌تر هستش و خطر خدای نکرد تهدید میکنه افراد. کما اینکه شما دارین میبینید الان متاسفانه در چند روز اخیر آمار فوتی ما سه رقمی شده. واسه این مسائل باید مد نظر باشه، هر علامتی باشه بهتر فرد مراجعه کنه، اشکالی نداره، یک ویزیت متخصص انجام میشه تا بشه تفکیک داد یا سعی کرد تفکیک داد که آقا شما قرنطینه بشوید نشوید یا حدودا چند روز که انشالله این مشکلات زودتر جمع و جور.
من باز روی این بخش از فرمایش از اتاری تاکید کنم که کاش دوستانی که در کشور وجود دارن تعدادشون هم قابل توجه هست، رویه سابقشون خود درمانی بود، مثلا تا قبل از شیوع کووید مثلا مشکل به وجود میمد میگفتن که من میدونم مثلا دچار این مشکل هستم، خودشون میرفتن از داروخانه دارو رو تهیه میکردن، خودشون هم مصرف میکردن. حالا اینکه به خطا بود، ممکن بود چه اتفاقاتی صورت بده، بذاریم به کنار. الان با وقتی این تیپ افراد مواجه میشیم هنوز هستن رویه دیگه ای دادن، مثلا میگیم آقا پزشکان فرمودن که این علائم کووید هست. نه آقا، من میدونم این سرماخوردگی هست، من میدونم این مثلا یه آبریزشی هست، من در هر سال این موقع. ما میگیم آقا پزشک این رو به شما بگه،
همین مسئله دوست عزیز، همین تفکر، همین خوددرمانی نه تنها به خود فرد آسیب میرسونه که خب اینم مسئله است و مشکله، بلکه آسیب به افراد دیگه میرسونه. ضمن نکته ای که من میخوام تاکید کنم، آخرین اتلاعات علمی هر دو هفته، هر سه هفته آپدیت میشه، یعنی به روز میشه. این نیستش که درمان، نحوه درمان ثابت بمونه. حتما همکاران ما که بهتر از من، بیشتر از من آخرین اطلاعات روز رو دارن، افراد خب بالا غیر پزشک نباید بگن که خب بالا این درمانی که قبلا بوده مثلا فلان آنتیبیوتیکو میدادن، خب ما بریم از داروخانه بگیریم. الان در اطلاعات جدید نحوه درمان بروز میشه، تغییر میکنه. پزشکان محترم همه واقف هستن و میدونن افراد غیر پزشک نباید روی خود درمانی کار کنن، چون ممکنه دارویی که یک ماه پیش دنیا توصیه میکرد الان دیگه توصیه نمیشه.
و در باره ناقل بودن هم بفرمایید. ما حالا فرض میذاریم که شخصی رو داریم، من خودم اصلا، من دچار سویه جدید شدم، اومیکرون شدم، فرمودید مثلا تا 10 روز توی قرنطینه باشم، بعد از این 10 روز که به نظر رسید که برگشتم و امکان فعالیت روزانه رو دارم، تا چند روز قابلیت انتقال از من وجود داره؟ من تا چند روز ناقلم؟
به طور متوسط، البته میگم در سویه‌های مختلف متفاوت است، ولی کلن اوورال جمعی ما به طور کلی پیشنهاد میدیم که تا 2 هفته از شروع بیماری فرد قرنطینه رو کلن رعایت بکنه. تا حالا بعضی ممکنه زودتر هم این ویروس از بین بره. البته ما پیشنهاد میکنیم که افراد اگه مثلا سر کارشون میخوان برن یا به اصطلاح تجمع چیزی هست، بعد از اتمام بیماری تست حلق از نظر بود یا نبود این ویروس انجام بدن. اما حالا اگه شرایط مهیا نبود، امکانات نبود، کلا پیشنهاد ما اینه که در جمع برن که خیلی راحت بشه، چون بعضا هستن افرادی که تا 2 هفته 15 روز اینا واگیر دارن، این محدود زمانی رو رعایت کنن. بعضیا ممکنه زودتر از این هست بشه، ولی این محدود رو رعایت کنن، بعد از 2 هفته دیگه بحث سرایت تقریبا منتفی است.
یعنی آزمایش خاصی لازم نیست، من همین مبنای 2 هفته رو در نظر بگیرم، مثلا 15 روز بگم.
بله، البته عرض میکنم خدمتتون، ما برای مسائل مراجع اداری یا جاهایی که بالاخره نامه نگاری لازمه، عموما پیشنهاد میکنیم که تست انجام بشه، ولی خب اگه شرایط مهیا، تست پی سی آر از نظر بود یا نبود بود، اما اگه شرایط مهیا نبود، افراد برای اینکه دیگه خیال خودشون راحت بشه، دیگرانم خیالشون راحت بشه که این فرد دیگه واگیری نداره، اون 14 روز 15 روز رو ملاحظه بکنن تا 100% این مسئله که ناقل دیگه نیست اثبات بشه و تمام بشه.
و جمع بندی که میخوایم داشته باشیم بر روی شکستن چرخه انتقال ویروس هست. الان توصیه های متنوع و متفاوتی میشه، از اینکه ماسک بزنیم، از اینکه در تجمع ها شرکت نکنیم، از اینکه در فضای بعد سربسته و دربسته قرار نگیریم. اما به نظر از اطلاع من، یک کارشناس متخصص، چه اتفاقی باید صورت بگیره تا برسیم به وضعیت شکسته شدن چرخه انتقال ویروس؟
مهمترین فاکتور دوست عزیز شنوندگان محترم بحث تکمیل واکسیناسیونه. حتی در این سویه هم که جهش بالایی داشته، باز ما عملا در بیمارستان ها میبینیم افراد بیشتر درگیریشون شدیدتره، افراد بیشتر درگیر میشن و بستری میشن که یا واکسیناسیون نشدن یا واکسیناسیونشون کامل نبوده. این مهمترین فاکتوره. تاکید میکنم دوز سومو کامل بزنن تا این مال. بعد از این قضیه همون که شما فرمودید رعایت ماسک و پروتکل های دیگه که انشالله بشه از این پیک هم بگذاریم تا انشالله یواش یواش جمع.
بحث تکراری کدوم واکسن رو با شما مطرح کنیم یا نکنیم یا لزومی
نداره دیگه شما ببینید اصلا نه واقعا این نیست. درصد پیشگیری و تاثیرگذاری واکسن های متفاوت نزدیک همه. اصرار به این که این واکسن باشه تا این نباشه من نظرم
الان ببینید که دیدن عقب میندازن واکسیناسیونشون رو
مراجعه نمی کنن. همین قضیه بله همین قضیه دوست عزیز همین قضیه من تا این واکسن نباشه نمیزنم بقیه رو نمیزنم. این باید باشه. همین باعث شده که ما الان در این دو هفته اخیر که این سوی هست افرادی که عرض کردم میان میگیرند و شدید میگیرند. میگیم عمدتا قریب به اتفاقشون افرادی که واکسیناسیون کامل انجام ندادن. افرادی که واکسیناسیون کامل سه دوز زدن قریب به اتفاق نزدیک 100% حتی به جرات میتونم بگم که اینها وقتی میگیرند فرم خفیفو میگیرن. خدا رو شکر ریه‌شون هم درگیری ایجاد نمیکنه. حساسیت رو نوع واکسن نباشه همشون نه.
سپاسگزارم. متشکرم از شما و ممنونم که همراه ما بودید جناب آقای دکتر. از اینکه به هر حال توی این مدت از شما کمک میگرفتیم، از همکارانتون کمک میگرفتیم، هم آرزوی سلامتی داریم هم سپاسگزاریم به خاطر تمام زحماتی که در این مدت متقبل شدید.
خواهش می‌کنم ان شاءالله که مشکل رفع میشه و شده عبارت عادی برمیگرده. خدا نگهدار شما و همه شنوندگان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر بابک سلحشور، مدیریت محترم کل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما یک عنوانی در رسانه‌ها مطرح شده، بحث افزایش درصد قصور پزشکی در سال هستش. ما قبل از اینکه وارد صحبت بشیم، آمار و ارقام مورد تایید شما رو و سازمان رو بپرسیم. چقدر نسبت به سال گذشته افزایش درصد قصور پزشکی داشتیم جناب دکتر؟
ببینید، پرونده هایی که ما در سازمان پزشکی قانونی کشور تو 9 ماهه اول امسال که آمارش رو آنالیز کردیم و در اختیار داریم، در جمع کل نوبت های رسیدگی شده، نوبت اول، دوم، سوم و چهارم بر اساس اعتراض هایی که ممکنه به پرونده ها بشه، 8850 مورد پرونده بوده که از این 8850 مورد پرونده رسیدگی شده، 4726 مورد پرونده منجر به تبرئه و 4124 پرونده منجر به محکومیت کادر درمان در اون پرونده شده.
و اینکه الان ما یا میتونیم نظر خاصی یا یک حاشیه نویسی خاصی روی این اعداد آمار داشته باشیم؟
ببینید، با توجه به مقایسه‌ای که میشه با سال گذشته کرد و حدود 11.8% رشد داشته، علل مختلفی رو میشه براش در نظر گرفت. بنده خودم به شخصه در این قضیه این اعتقاد رو دارم که با توجه به این که امسال نسبت به سال گذشته در همین مدت زمانی کرونا یه مقداری فروکش کرده بود و یکم این سهم بیماری ها و اصطلاحاً اقدامات جراحی الکتیوی که انجام شده بود بیشتر بود، احتمال افزایش قصور یا شکایت های مردم از کادر درمان بر اساس پرونده هایی که ما رسیدگی کردیم به نظر میرسه که مقدار بیشتر شده بود.
الان وقتی که حالا به هر حال پیامک ها رو نگاه میکنیم، تماس های مردم رو نگاه میکنیم، خیلی ها گله دارن، شکایت دارن از قصور پزشک. ما علت این که همون اول با شما آمار رو در میون گذاشتیم به خاطر اینکه آن چیزی که مردم مطرح میکنن ای بسا در نهایت به عنوان قصور پزشکی ثابت نشه.
درسته.
یعنی ما نرسیم به قصور پزشک. شاید گله ای هست، شاید شکایتی هست، شاید سوء برداشتی هست که باعث حالا این آمار و ارقام میشه. اما خب وقتی که آمار ثبت شده رو نگاه میکنیم، حالا اون منظور آن چیزی هست که تایید شده، احصا شده، مشخص شده که قصور وجود داشته. الان بفرمایید که مردمی که با این موضوع مواجه میشن چطور باید مراجعه کنن، به کی باید مراجعه کنن، چطور باید احقاق حق کنن، منهای ما در قانون مجازاتمون که پیش بینی شده چه راههای جبرانی وجود داره. حالا در قانون مجازات انواع مجازات ها پیش بینی شده، اما وقتی وارد جبران ها میشیم یه مقدار وضعیت پیچیده تر میشه، وضعیت متفاوت تر میشه، احتیاج به یک سازوکار حقوقی پیشرفته تر داره.
مردم عزیزمون میتونن از دو منظر و از دو منبع شکایت خودشون رو مطرح بکنن. هم میتونن به دادسراهای جرائم پزشکی که در استانها مستقر هست که مربوط به سیستم قضایی هست مراجعه بکنن، هم میتونن به نظام پزشکی های سراسر کشور شکایتشون رو مطرح بکنن و از دو جایگاه و از دو منبع میتونه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار بگیره. در نهایت اعلام درصد قصور و میزان خسارت احتمالی که برای فرد اتفاق افتاده توسط سازمان پزشکی کشور مشخص خواهد شد و در نهایت با رأی دادگاه پزشکی که محکوم شده باشه یا کادر درمانی که محکوم شده باشه موظف به جبران خسارت با رأیی که از طریق دادگاه داده خواهد شد، چه از طریق بیمه مسئله حرفه‌ای، چه از طریق به حال شخصی، قادر به جبران خسارت خواهد.
و نکته که این وسط هست، ما برای اینکه بخوایم یک همچین عملی رو انجام بدیم، وارد وضعیت شکایت بشیم، احتیاج به مستندات داریم، احتیاج به یک سری مدارک داریم، مدارکی که به قول حقوقی‌ها مثبته و مدارکی که ثابت میکنه همچین قصوری به وجود اومده. تهیه این مدارک بعضن سخت میشه. آیا میتونیم این تصور رو داشته باشیم، این بررسی رو بگیم که اعداد و ارقام که حضرت عالی اعلام کردید، اعداد و ارقام احصا شده یا ثابت شده یا حکم گرفته، آیا کمتر از اون چیزی هست که باید باشه؟ چون به هر حال میدونیم که یک عده‌ای هستن که پیگیری نمی‌کنن، یک عده‌ای هستن که براشون تهیه مدارک سخت است. حالا نحوه تهیه مدارک هم از حضرت عالی جویا خواهم شد. این اعداد و ارقام رو چطور تفسیر می‌کنید؟ اعداد و ارقام رو مطلق می‌بینید یا نسبی می‌بینید؟
نه حتما که نسبی خواهد بود، ولی نکته‌ای که وجود داره نیستش که ما تمام بررسی‌هایی که در مورد پرونده‌مون انجام میدیم صرفاً بر اساس مدارک و مستنداتی هستش که در اختیار ما قرار خواهد گرفت. ولی اینو یادمون باشه که مردم نگران تهیه مدارک و مستندات نباشن، گویا اینکه ما به هر حال برای بررسی پرونده‌مون نیاز به مستندات بیمارستانی و به هر حال مراکز درمانی داریم. خودمون با درخواست هایی که از مرکز درمانی میکنیم این مستندات رو در اختیار میگیریم، یا اینکه مکاتبه ای رو خواهیم کرد و به ارباب رجوع خواهیم داد که این مدارک رو از بیمارستان برای ما بیارن و ما بررسی رو انجام بدیم. به همین جهت من این نگرانی رو نمیخوام برای مردم ایجاد بکنم که مستندات رو نتونن تهیه بکنن. ولی نکته‌ای که وجود داره، خب بله درست میفرمایید، خیلی از افراد عزیز ممکنه مراجعه نکنن یا پیگیری در مورد شکایتشون نداشته باشن، اون رو ما نمیتونیم ورود پیدا بکنیم. ولی تمام افرادی که به ما مراجعه میکنن ما به صورت دقیق و علمی و مستند و با ارائه مدارک رسیدگی پرونده رو انجام میدیم. این رو من میتونم به دوستان و عزیزان این قول رو بدم که خیالشون راحت بشه، ما بدون هیچ گونه سوگیری حرفه‌ای، با توجه به اینکه حتی پزشک هم هستیم، بدون هیچ گونه سوگیری حرفه‌ای پرونده‌هاشون رسیدگی خواهیم کرد.
علل قاعده سازمان، حالا به هر حال مرجعی که وجود داره تو این حوزه، شما فهمید دو تا مرجع هستن میتونه رسیدگی کنه. اما حضرت عالی از جایی که حضور دارید، از مرجعی که حضور دارید، قاعدتا محل وسوق هستید. این محل وسوق بودن میتونه برای مردم یک نکته ای رو هم داشته باشه. خیلی از مردم، این که عرض میکنم خیلی، از باب مراجعاتی که روزمره صورت میگیره، لااقل نگیم خیلی، بگیم تعداد قابل توجهی از مردم، اعتقاد وجود براشون هست که ما وقتی که مراجعه میکنیم نه رسیدگی میشه، نه پیگیری میشه، نه نهایتا به جایی خواهد رسید. این افزایش اعداد ارقامی هم که گفته میشه، حالا به هر حال خیلی بهش ایمان ندارن. این رو چطور میتونیم یک شفافیت اطلاع رسانی داشته باشیم، از جمله اینکه حضرت عالی در این برنامه حضور پیدا کردید و درباره این موضوع در مشغول صحبت هستید؟
بله عرض کنم خدمتتون که من این اطمینان رو به مردم عزیزمون میدم. به هر حال آمار و ارقام ما گویای اقداماتی هستش که ما در سازمان پزشکی کشور داریم انجام میدیم و به هر حال آماری که من خدمتتون عرض کردم آمار ثابت شده است که میتونه از مرجع قضایی هم استعلام بشه و این شرایط رو کاملا تایید بکنه. این که ما بررسی کردیم و پیگیری کردیم، این که آماری که داریم ما نشون میدیم بهتون حدود 46% از پرونده ها منجر به محکومیت کادر درمان شده، این نشان از بی‌طرفی سازمان پزشکی کشور در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی هست. این نشان از عدالت و عرض کنم خدمتون بدون سوگیری حرفه‌ای در مورد پرونده‌ها هستش که
عنوان استقلال رو من میخوام روش تاکید کنم.
بله عرض کنم خدمتتون که نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما پزشکان قانونی که در سازمان وجود دارن به هیچ گونه وابستگی به حال همکارانمون، نه این که با ما بخوایم خدایی نکرده به همکارانمون اتهامی بزنیم، به حال تو هر صنفی ممکنه شرایط وجود داشته باشه که این اتفاقات بیفته، گویین که ما این اعتقاد قوی رو داریم که قصورهایی که اتفاق میفته همش به صورت غیر عمدی هست و ممکنه به حال در امر رسیدگی به درمان یا اقدام تشخیصی که برای مریض انجام میشه